سلام به شما. امروز میخوایم یه بررسی خیلی عمیق داشته باشیم. میخوایم بریم به دل 3 قرن از تاریخ ادبیات فارسی، یعنی قرنهای 7، 8 و 9 هجری. این دوره خب یه دوره پر از آشوب و تلاطمه، اما به طرز عجیبی همزمان یکی از خلاقانه‌ترین و درخشانترین دوره‌های ادبی ما هم هست.
دقیقا همین پارادوکسه که جذابش میکنه. من حتی میگم این خلاقیت اصلا به خاطر همون ویرانی اتفاق افتاد.
به خاطر ویرانی؟
بله، نه علارغم اون. انگار باید تمام قطعیت‌های دنیای قدیم نابود میشد تا راه برای چیز کاملا جدید باز بشه.
چه زاویه دید جالبی. خب منبعی که دستمونه یک گزیده از یک کتاب تاریخ ادبیاته که به ما کمک میکنه بفهمیم چطور رویدادهای ویرانگری مثل حمله مغول و تیمور DNA شعر و نثر فارسی رو برای همیشه تغییر داد.
دقیقاً تغییر DNA. این فقط یه تغییر سبک ساده نبود. این یه دیگرگونی کامل در نگاه انسان ایرانی به جهان، به خودش و خب به کارکرد ادبیات بود.
پس بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور از دل این ویرانی‌ها سبکی به اسم سبک عراقی شکل گرفت و قول‌هایی مثل مولوی، سعدی و حافظ رو به ادبیات ما هدیه داد. خب بیا از نقطه 0 شروع کنیم. حمله مغول در سال 616 هجری. منبع میگه این رویداد زمین ساز تغییر سبک از خراسانی به عراقی شد. ولی این حمله دقیقاً چه تأثیری داشت که تونست کل مسیر ادبیات رو عوض کنه؟
ببین، تأثیرش چیزی فراتر از یه جنگ معمولی بود. یه فاجعه تمدنی بود. خراسان بزرگ اون موقع قلب تپنده فرهنگ و دانش ایران بود. شهرهای مثل نیشابور و مرو در واقع مراکز علمی جهان اسلام بودن. مغول‌ها اومدن و این قلب رو از کار انداختن، مدارس رو با خاک یکسان کردن و دانشمندانی مثل عطار نیشابوری و نجم الدین کبرا رو کشتن. این فقط ویرانی فیزیکی نبود، یه فروپاشی کامل اخلاقی و فرهنگی بود.
یعنی تمام ساختارهای اجتماعی از هم پاشید؟ توی منبع یه شعر تکاندنده از کمال الدین اسماعیل درباره کشتار اصفهان است که فکر می‌کنم عمق این فروپاشی رو نشون میده. میگه دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. یعنی دیروز برای مرگ یک نفر 200 نفر گریه میکردن، ولی امروز حتی یک نفر هم نیست که برای 100 تا کشته گریه کنه. این بیتفاوتی از خود مرگ وحشتناکتره.
دقیقاً نبض اون زمانه رو گرفتی. وقتی دنیای بیرون دنیای عدالت و نظم به کلی نابود میشه، مردم کجا باید پناه ببرن؟ به درون خودشون. اینجاست که تصوف از یه مکتب فکری خاص تبدیل به یه پناهگاه عمومی میشه.
پس میشه گفت این فقط پیدا کردن آرامش نبود، بلکه یه جور تلاش بود برای بازسازی یک جهان اخلاقی.
بله، بهترین تعبیرم همینه. مقاومت معنوی. ادبیات اون دوره بازتاب همین مقاومته. مفاهیمی مثل عشق بی قید، مدارا با هر عقیده‌ای، خدمت به مردم و تأکید روی بی‌ثباتی این دنیا، اینها میشن تم‌های اصلی.
اینجا یه سؤال فنی پیش میاد. چرا به این سبک میگن عراقی؟ اگه خراسان ویران شد، چرا اسم سبک جدید از یه منطقه دیگه میاد؟
سوال خوبیه، چون با نابودی خراسان مرکز ثقل فرهنگی ایران خب به صورت طبیعی به سمت غرب منتقل شد.
به سمت عراق عجم؟
بله، یعنی شهرهای مرکزی ایران مثل اصفهان، همدان، ری، شیراز، اینها شدن پناهگاه‌های جدید اندیشه و ادب. اکثر قول‌های این دوره هم اهل همین مناطق بودن.
پس فقط یه جابجایی جغرافیایی بود؟
نه، یه دلیل سیاسی خیلی مهمم داشت. مغول‌ها خلافت عباسی رو در بغداد سرنگون کردن. با سقوط خلافت زبان عربی که زبان رسمی و دیوانی بود به شدت ضعیف شد. این خلأ باعث شد زبان فارسی که زبان دل مردم بود، زبان کوچه و بازار بود، یه فرصت بی سابقه‌ای برای رشد پیدا کنه.
پس این شرایط جدید، این فروپاشی و این جابجایی قدرت باید شکل و قالب خود ادبیات رو هم تغییر داده باشه. اینجا به نظرم بحث خیلی جالب میشه.
100% توی شعر قصیده که قالب اصلی سبک خراسانی بود به حاشیه رفت. قصیده شعر ستایش پادشاهان
و خب مشتریاش از بین رفته بودند. دیگه اون دربارای ادب پرور مثل غزنویان و سلجوقیان وجود نداشتند.
دقیقاً، پس شاعرها باید دنبال یه مخاطب جدید میگشتن.
و اون مخاطب جدید مردم بودند. مردمی که دنبال تسلی و معنا میگشتن.
درسته. و اونها به غزل پاسخ دادن. غزل زبان دل بود، زبان عشق و احساسات شخصی. مثنوی هم نقش جدیدی پیدا کرد. دیگه از حماسه های پهلوانی مثل شاهنامه خبری نبود. مثنوی تبدیل شد به بستری برای بیان داستان‌های پیچیده عرفانی و اخلاقی.
من به یه نمونه عالی اشاره می‌کنه. مثنوی معنوی مولوی. توصیفش از مثنوی فوق‌العاده است. میگه یک حماسه عرفانی که قهرمانش انسانیه که با نفس خودش می‌جنگه. قهرمان از میدون جنگ به درون انسان منتقل شده.
بله، و این تغییر پارادایم در نثر هم اتفاق افتاد. دو تا جریان اصلی شکل گرفت. یکی ساده نویسی، آثاری مثل مرصاد العباد نجم دایه برای مردم نوشته می شد برای ترویج عرفان، پس باید زبانی ساده و قابل فهم می داشت.
و جریان دوم که نقطه مقابل اینه، پیچیده نویسی یا نثر مصنوع. این دیگه برای کی بود؟
این بیشتر در کتاب‌های تاریخ نگاری برای حاکمان جدید مغول به کار می‌رفت، مثل تاریخ جهانگشای جوینی. انگار نویسنده‌ها می‌خواستن با استفاده از کلمات سخت و جملات پیچیده دانش و مهارت خودشون رو به رخ حاکمان جدید بکشن.
یه جورایی شبیه به نوشتار آکادمیک امروز یا اون زبان پیچیده حقوقی و اداریه. هدف فقط انتقال اطلاعات نیست، بلکه نشون دادن اینه که تو جزو حلقه نخبگانی و داری به زبان اونها حرف میزنی.
دقیقاً، بهترین مثال همینه، برای تحت تأثیر قرار دادن مدیریت جدید.
خب بیا با چند تا از این چهره‌های شاخص قرن هفتم آشنا بشیم. از مولوی شروع کنیم که به نظر میاد یه پدیده برای خودش بوده.
مولوی یک کهکشانه، نه فقط یک ستاره. دو تا شاهکار اصلی داره، مثنوی معنوی که یه اقیانوس از حکمته و دیوان شمس که فوران بیواسطه شور و عشق عارفانه است. انگار اولی عقل راهنماست و دومی قلب مست. آثار منصورش مثل فیه مافیه هم بسیار عمیقه.
و در کنار این اقیانوس عرفان ما سعدی رو داریم. منبع ازش به عنوان فرمان روای ملک سخن یاد میکنه. کسی که 35 سال دنیا رو گشت و تجربه جمع کرد. چطور این دو نفر، مولوی و سعدی، در یک زمان ظهور کردند؟ خیلی متفاوت به نظر میرسن.
تفاوتشون فوق‌العاده است. اگه مولوی نگاهش به آسمان و ملکوت بود، سعدی با دو پای استوار روی زمین ایستاده بود. به جامعه و روابط انسانی نگاه میکرد. سفرهای طولانی سعدی اون رو به یه روانشناس و جامعه شناس بی‌نظیر تبدیل کرد. گلستان و بوستان چکیده حکمت عملی و اخلاق کاربردیه.
ولی سعدی فقط معلم اخلاق نیست، درسته؟ غزلهاش چیز دیگه ای میگن.
قطعاً. سعدی استاد غزلهای عاشقانه است. عشق زمینی، ملموس، روان و در عین حال به شدت هنرمندانه. اون تونست زبان محاوره مردم شیراز رو به اوج هنر شعر برسونه. این توانایی سعدی در حرکت بین حکمت و عشق بی نظیره.
منبع به چند چهره مهم دیگه هم اشاره میکنه. مثلا توی حوزه تاریخ نگاری که برای مدیریت جدید می نوشتن دو نفر شاخص بودن.
بله، عطاملک جوینی، نویسنده تاریخ جهانگشا که تاریخ چنگیز و فتوحات مغوله و همون نثر پیچیده و مصنوع رو داره. و رشیدالدین فضل الله همدانی که فقط یک مورخ نبود، وزیر دانشمند ایلخانان بود و کتاب عظیم جامع التواریخ رو نوشت که اولین تلاش برای نوشتن تاریخ جهانه. اون همچنین یه مرکز علمی بزرگ به اسم ربع رشیدی در تبریز ساخت.
پس ما همزمان هم نویسندگانی داریم که برای حاکمان می نویسن، هم عارفانی مثل نجم الدین رازی با کتاب مرصاد العباد که برای مردم می نویسن.
دقیقاً دو تا مخاطب کاملا متفاوت و در کنار اینها چهرهای دیگه ای هم هستن، مثلا فخرالدین عراقی که غزلهای عرفانی بسیار لطیفی داره یا شمس قیس رازی که کارش خیلی متفاوته، اون کتاب مهم المعجم رو نوشته که یکی از اولین و مهمترین کتابها در نقد ادبی و فنون شعریه. انگار در میانه این همه آشوب یک نفر نشسته و داره قواعد زیبایی شناسی این هنر جدید رو تدوین میکنه.
خب، پس قرن هفتم این بنیان فوق‌العاده رو گذاشت، جایی که بزرگترین هنر از نگاه کردن به درون و بازسازی معنا در دل بحران بیرون اومد. اما وقتی این بحران تبدیل به وضعیت عادی جدید میشه چه اتفاقی میفته؟ آیا اون شعله خلاقیت اولیه در قرن هشتم هم به همون روشنی میسوزه؟
این سوال دقیقیه که باید پرسید. در قرن هشتم ما در دوره ایلخانان مغول هستیم. جانشینان چنگیز دیگه اون مهاجمان بی فرهنگ نیستن. در فرهنگ ایرانی حل شدن، مسلمون شدن و حتی بعضیاشون حامی هنر شدن. بی تعصبی مذهبی بعضی از این حاکمان فضا را برای ابراز عقاید مختلف باز کرد و زبان فارسی گسترش پیدا کرد.
به نظر میاد شرایط برای شکوفایی حتی بیشتر هم فراهم شده.
از یک جهت بله، اما منبع به یک نکته مهم اشاره میکنه. میگه زبان شعر به طور کلی به جز در آثار چند غول بزرگ دچار سستی و تکرار شد. انگار اون شور و هیجان اولیه ناشی از شوک حمله کمی فروکش کرده بود و یه نوع رخوت حاکم شده بود.
و یکی از اون قولهای بزرگ و استثناها، اگر نگیم بزرگترینشون، حافظه.
بزرگترین استثنا. کاری که حافظ کرد رسوندن غزل فارسی به نقطه کمال بود، اون عشق زمینی سعدی رو با عرفان آسمانی مولوی جوری در هم آمیخت که دیگه نمیتونی از هم جداشون کنی. توی شعر حافظ میخانه میتونه هم میخانه واقعی باشه و هم نماد عالم معنا.
و لحنش هم خیلی متفاوته. یه طنز گزنده و انتقادی در شعرش هست که در آسان قبلی کمتر میبینیم.
کاملاً. حافظ یک اصلاح طلب اجتماعیه. اون ریاکاری زاهدان، بی‌عدالتی حاکمان و تظاهر رو بی‌رحمانه به نقد می‌کشه. شعرش به قول خودش همه بیت الغزل معرفت است. یعنی هر بیتش شاه بیت یک غزل از شناخت و معرفته.
هم اشاره می‌کنه. مثلا ما کسی مثل عبید زاکانی رو داریم که از طنز به عنوان یک سلاح استفاده می‌کنه. این طنز تلخ و بدبینانه عبید چطور در کنار عرفان حافظ قرار می‌گیره؟ اینها دو روی یک سکه بودن.
چه تصویر دقیقی. بله، انگار دو واکنش متفاوت به یک جامعه بیمار بودن. حافظ با عرفان و رندی راه درمان رو نشون میده و عبید زاکانی با طنز و هوج خود بیماری رو کالبد شکافی میکنه. آثارش مثل منظومه موش و گربه یا رساله اخلاق الاشراف آینه تمام نما از ریاکاری و فساد اون دور است. اون وجدان بیدار و طناز جامعشه.
و چهره‌های دیگه‌ای هم در این قرن داریم.
بله، خاجوی کرمانی غزلسرای بزرگی که حتی حافظ هم ازش تأثیر گرفته. ابن یمین شاعر دوره سربرداران که به قطعه‌های اخلاقی و تأکیدش بر قناعت معروفه و در تاریخ نگاری هم حمدالله مصطفی رو داریم که نویسنده کتاب تاریخ گزیده است.
و میرسیم به قرن نهم و موج دوم ویرانگری، یعنی حمله تیمور لنگ. انگار تاریخ داشت خودش رو تکرار می‌کرد.
بله، اگه حمله مغول یک سیل بود، حمله تیمور زلزله‌ای بود که اون چیزهایی که از سیل باقی مونده بود رو هم ویران کرد. اما اینجا یک تفاوت بزرگ وجود داره. جانشینان تیمور یعنی تیموریان به خصوص در هرات مثل شاهرخ و پسرش بایسنقر میرزا تبدیل به بزرگترین حامیان هنر در تاریخ ایران شدن.
این خیلی عجیبه. یعنی پسران یک ویرانگر تبدیل به بزرگترین سازندگان هنر شدن.
دقیقاً. در دوره اونها خوشنویسی، معماری، موسیقی و به خصوص مینیاتور به اوج شکوفایی خودش رسید. شاهکارهایی مثل شاهنامه بایسنقری محصول همین دوره است.
خب، سوال اینه. این حمایت گسترده از هنر چه تأثیری روی ادبیات داشت؟ آیا ادبیات هم به همون اندازه شکوفا شد؟
و اینجا به یک پارادوکس دیگه می رسیم. منبع میگه ادبیات این دوره با اینکه خیلی رونق گرفت اما بیشتر تقلیدی و فاقد نوآوری بود. انگار شاعران و نویسندگان زیر سایه سنگین قولهای قرن هفتم و هشتم یعنی سعدی و حافظ و مولوی گیر کرده بودن و جرأت نوآوری نداشتن.
پس با اینکه حامی هنر وجود داشت اما اون خلاقیت اصیل که از بحران میجوشید کمتر شده بود. چهره شاخص این قرن کیه؟
معروفترین شاعر این دوره عبدالرحمن جامیه. او شاعر و عالم بسیار بزرگ و توانا بود، اما بخش بزرگی از آثارش تقلید آگاهانه از بزرگان قبلیه. مثلا کتاب بهارستان رو به تقلید از گلستان سعدی نوشت، نفحات الانس رو به شیوه تذکرت الاولیای عطار نوشت.
پس انگار هومر به جای خلق کردن بیشتر داشت گذشته با شکوه خودش رو مرور و بازتولید میکرد.
تعبیر خوبیه. دو چهره مهم دیگه هم در منبع ذکر شدن. شاه نعمت الله ولی، عارف بزرگ و سرسلسله طریقه صوفیان نعمت اللهی، و دولت شاه سمرقندی، نویسنده تذکرت الشعرا که یک شرح حال مهم از شاعران گذشته است و خودش نشون دهنده همین نگاه به گذشته است.
خب بیا همه اینها رو جمع بندی کنیم. ما دیدیم که چطور سه قرن آشوب و ویرانی چهره ادبیات فارسی رو به کلی تغییر داد. از شعرهای ستایشی و حماسی سبک خراسانی به یک زبان عمیقاً شخصی، عرفانی و اجتماعی در سبک عراقی رسیدیم و آثاری خلق شد که تا امروز زنده‌اند.
نکته کلیدی که از این منابع میشه گرفت، قدرت انطباق و حتی شکوفایی فرهنگ در برابر فاجعه است. این چرخش به سمت درون، به سمت عرفان و اخلاق، یه واکنش مستقیم به فروپاشی دنیای بیرونی بود. وقتی ساختارهای سیاسی و اجتماعی از بین میرن، انسان به دنبال ساختارهای درونی و معنوی میگرده تا هویت و معنای خودش رو بازسازی کنه.
و یک سوال برای اینکه شما بعد از این گفتگو بهش فکر کنید. منبع اشاره میکنه که ادبیات قرن نهم با وجود حمایت بی سابقه حاکمان از هنر، تقلیدی و فاقد نوآوری بود. به نظر شما چرا؟ بعد از دو قرن خلافت شدید و اصیل که از دل بحران‌ها جوشیده بود، چه چیزی باعث میشه که هنر یک فرهنگ تکراری و تقلیدی بشه؟ آیا ثبات و حمایت همیشه به معنای خلاقیت، یا شاید عظمت قولهایی مثل حافظ و سعدی چنان سایه سنگینی انداخته بود که نوآوری در اون مقطع دیگه ممکن نبود؟ این سوالیه که میشه عمیقاً بهش فکر کرد.